سلام، پنج بجه عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. منابع طالبان میگویند رهبری این گروه برای کاهش خشونت ها به مدت یک هفته در شهرهای بزرگ افغانستان چراغ سبز نشان داده است و ریاست جمهوری افغانستان گزارش تازه دیدبان حقوق بشر در مورد تلفات غیر نظامیان در عملیات نیروهای امنیتی افغان را رد کرده و طالبان را مقصر اصلی این تلفات خوانده است. جزئیات همین موضوعات، گزارش‌های دیگر و برنامه‌های هفتوار را تا دقایق بعد به میزبانی من فرشته نگاه می‌شنوید. اما اولتر از همه آرش همایون با تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
بر اساس حکم رئیس جمهور افغانستان، کمیته ارشد هماهنگی در امور سال ایجاد شد. وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید در حال حاضر شاهراهای عمومی این کشور به روی رفت آمد وسایط باز است. رئیس جمهور ایران میگوید افراد مسئول در سقوط طیاره اوکراینی باید عذرخواهی کنند. مشروع خبرها. کمیته ارشد هماهنگی در امور صلح بر اساس حکم رئیس جمهور افغانستان ایجاد شد. نادیه انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح، در یک ویدیو ارسالی به رسانه ها گفته است
این کمیته که ریاست او را وزیر دولت در امور صلح به عهده دارد، در راستای ایجاد هماهنگی میان وزارت و 14 نهاد دولتی زی دخل دیگر در روند صلح فعالیت میکند تا تصمیم گیری پیرامون ابعاد مختلف پروسه صلح در یک انسجام به سطح حکومت انجام شود.
این در حال است که تا هنوز گفتگوهای صلح افغانستان نتایج ملموس در قبال نداشته و طالبان از گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان خودداری کردند. وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید در حال حاضر شاهراهای عمومی این کشور بر روی رفت آمد وسایط باز است. محمد اشرف حقشناس، معاون سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت تلاش های آنها به همکاری ادارات ولایتی برای باز کردن راه های ولسوالی ها به مراکز ولایات ادامه دارد.
تیم عملیاتی ما در تمام شهرهای کشور توظیف است. فعلا شهرهای سالنگ، شهرهای کابل جلال آباد و شهرهای کابل قندهار برای ترافیک باز است، کدام مشکل نداریم. قسمت شهرهای سالنگ وسایط مسافربری هر دو طرفه جریان داره، در عدد وسایط دلری و وسایط کلان یک طرفه است که شمال و جنوب سالنگ در حرکت هستند.
و گفته وزارت ترانسپورت افغانستان آنها در آغاز فصل زمستان پاکاری حدود 8000 کیلومتر شاهراه و سرکها را پلان داشته، 317 منطقه آسیب پذیر در زمستان را شناسایی کردند. در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک در ولایت فراه، یک کودک کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. محب الله محب، سخنگوی قماندانی امنیه فراه، امروز برای آزادی گفت
آنها با بکارگزاری ماین جان یک طفل 11 ساله و زخمی نمودن دو طفل دیگر را در ولایت فرا در مربوطات قریه بازار ولسوالی پشتکوی ولایت فرا گرفتند.
طالبان مسلط هنوز در مورد این ادعا چیزی به رسانه ها نگفتند. بر اساس یک خبر دیگر از ولایت فراه، حوالی ساعت 8:30 صبح امروز جمعه خان، مدیر اداره تنظیفات شهربالی این ولایت، در مربوطات ناحیه ششم شهر فراه توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهوری ایران از مردم آن کشور خواسته است تا وحدت ملیشان را حفظ کنند. حسن روحانی در نشست کابینه این کشور که از طریق تلویزیون نشر شد گفت مردم می خواهند مطمئن شوند که مقامات با آنها به اخلاص و صداقت و اعتماد برخورد می کنند. این اظهارات آقای روحانی در حال صورت گرفت که ایران بعد از 3 روز انکار بالاخره در یک اعلامیه از سقوط طیاره اوکراینی را یک خطای انسانی خوانده گفت طیاره اوکراینی غیر عمدی مورد اصابت یک راکت ضد هوایی قرار گرفته است. این در حال است که بعد از سقوط پرواز شماره 752 شرکت هوایی بین المللی اوکراین به روز چهارشنبه گذشته، هزاران تن در تهران به جاده ها برآمده خواستار تامین عدالت شدند. در نتیجه این رویداد 176 تن به شمول 13 افغان کشته شدند. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، در ویدیوهایی که از تظاهرات نشر شده، نیروهای امنیتی ایران دیده می شوند که در برابر اعتراض کنندگان از مرمی های عقیقی و گاز اشکاور استفاده می کنند. پلیس تهران تیراندازی بر تظاهر کنندگان را رد کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا به مقامات ایران هشدار داده است که واشنگتن خشونت در برابر تظاهر کنندگان را تحمل نخواهد کرد. تظاهر کنندگان امروز نیز در لبنان به سرکا برآمده خواستار ختم خلای قدرت سیاسی در آن کشور شدند. بر اساس گزارش ها نیروهای امنیتی لبنان گاز اشکاور در برابر اعتراض کنندگان استفاده کرده و معترضان با چوب و سایر اشیا با نیروهای امنیتی درگیر شدند. معترضان بر بانک مرکزی لبنان هجوم برده شیشه های آن را شکستند. موج اعتراضات بر ضد حکومت لبنان در ماه اکتبر سال گذشته میلادی آغاز شد و دنبال آن سعد عریری صدر اعظم لبنان از مقامش کنار رفت و تا اکنون سیاستمداران این کشور نتوانستند روی تشکیل حکومت جدید یا طرح نجات توافق کنند. و خبر آخر این که رئیس جمهور روسیه می گوید کارهای بیشتر باید برای رشد نفوذ در این کشور انجام داده شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز در جریان سخنرانیش خطاب به ملت با تاکید روی رشد جمعیت و حمایت از خانواده های جوان گفت درآمد اندک یک مانع عمده در برابر افزایش جمعیت در روسیه است. در این سخنرانی آقای پوتین وعده کرده است که حکومت وی کمک های اضافی را برای خانواده هایی که فرزند دارند پیشنهاد خواهد کرد. در حال حاضر نفوذ روسیه حدود 147 میلیون است. این کشور بعد از فروپاشیدن اتحاد شوروی سابق با کاهش بیش از حد در میزان تولدات مواجه است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
پنج و هفت دقیقه اثر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. آنچه را در ادامه میشنوید. منابع گروه طالبان میگویند رهبر این گروه آماده است تا به مدت یک هفته خشونت ها در شهرهای بزرگ افغانستان را کاهش دهد. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. در این مورد با یک مشاور ارشد پیشین نیروهای خارجی در افغانستان هم صحبت کرده ایم که میگوید
که وقتی میگیم کاهش خشونت معنیش چی است؟ تعریفش چی است؟ کاهش خشونت در کجا؟ آیا بمب‌گذاری انتحاری در شهرها نخواهد شد؟ آیا جنگ در جبهات نخواهد بود؟ آیا بر سر قرارگاه‌های نظامی ما حمله نخواهند شد؟ آیا سربازان ما جان خود را از دست نخواهد دادن؟
ارگ ریاست جمهوری افغانستان گزارش تازه دیدبان حقوق بشر در مورد تلفات غیر نظامیان را رد کرد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید
موقف را که سازمان حقوق بشر گرفته دشوار است که بپذیره، به خاطر اینکه عامل اصلی تلفات غیر نظامی افراد ملکی ما طالبان و گروه‌های تروریستی است که در افغانستان فعالیت دارند.
در مسائل منطقه تازه‌ترین تحولات در مورد سقوط طیاره اوکراینی در ایران را با شما شریک خواهیم ساخت و در ادامه برنامه‌های هفتهوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها نشر می‌شوند. در امتداد لحظه‌های امروز
شهر کابل محدودیش از بالای سار کابل شروع می شد.
ما همسایه ها قسم با هم زندگی می کردیم، کس فکر نمی کرد که اینا بیگانه هستند. از هر ملیتی که می بودن اینا با هم بسیار صمیمی زندگی می کردن.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگم. همکارم تای روشان در بخش تخنیک دهی برنامه مرم کری میکنم. همانطوری که در جریان هستین، 16 ماه از آغاز نخستین دور مذاکرات رسمی صلح میان ایالات متحده و گروه طالبان میگذرد. با آنکه بارها از نزدیک شدن به یک توافق میان دو طرف سخن زده شده، اما تا هنوز سطح خشونت ها در افغانستان کاهش نیافته. اکنون منابع گروه طالبان میگویند رهبری این گروه برای کاهش خشونت ها به مدت یک هفته در شهرهای بزرگ افغانستان چراغ سبز نشان داده است. یک منبع این گروه در قطر به دلیلی که صلاحیت صحبت با رسانه ها را نداشت نخواست نامش افشا شود و امروز 15 جنوری به رادیو آزادی گفت ملا هبت الله خونزاده رهبر این گروه به نماینده های دفتر طالبان در قطر گفته که در مورد کاهش خشونت هفت روزه با هیئت آمریکایی صحبت کنند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان رهبری مذاکرات با طالبان را در قطر به عهده دارد. از سوی دیگر ملا عبدالغنی برادر مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر مذاکرات از سوی طالبان را رهبری می کند. در این حال یک منبع دیگر طالبان در کوئته به رادیو آزادی گفت این اقدام به مسابقه آغاز اعتماد سازی میان دو طرف خواهد بود. این منبع که نیز به خاطر نداشتن صلاحیت برای صحبت کردن با رسانه ها نخواست نامش افشا شود تاکید کرد که رهبری طالبان روی آتش بس نه بلکه روی کاهش خشونت برای هفت روز در شهرهای بزرگ افغانستان توافق کردند. او افزود که نماینده های طالبان در قطر امروز بیشتر روی این موضوع بحث خواهند کرد و این طرح به ایالات متحده آمریکا شریک خواهد شد. به گفته این منبع رهبری طالبان انتظار دارد که در این هفت روز توافقنامه میان آمریکا و این گروه به امضا برسد. پیش از این سوهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت توافقنامه صلح میان این گروه و آمریکا نهایی شده و منتظر امضاست. پیش از این زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان 4 مورد کلیدی را برای رسیدن به یک توافق با طالبان مطرح کرده بود. این موارد شامل چگونگی خروج نیروهای خارجی از افغانستان، کاهش خشونت‌ها، استفاده نشدن از خاک افغانستان بر ضد کشور دیگر و آغاز گفتگوهای بین الافغانی می شود. اما ارگ ریاست جمهوری و ریاست اجرایی افغانستان در این مورد نظریات متفاوت را در این اواخر ابراز کردند. بانک ریاست اجرایی شام دوشنبه به رادیو آزادی گفت که نخست کاهش خشونت در افغانستان در نظر گرفته شود تا در نتیجه گفتگوهای بین الافغانی امکان پذیر شود، اما ارگ ریاست جمهوری یک روز پیش از آن گفته بود کاهش خشونت جنبه عملی ندارد. به گفته ارگ ریاست جمهوری برقراری صلح به معنی پایان دادن به جنگ در افغانستان است و طرح بنیادی هم برای گفتگوهای صلح برقراری آتش بس است. مذاکرات میان هیئت آمریکایی و طالبان در سپتامبر سال 2018 میلادی آغاز شد. این مذاکرات در سپتامبر 2019 میلادی زمان با چالش روبرو شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از کشته شدن 12 تن به شمول یک عسکر آمریکایی در حمله طالبان در کابل مذاکرات با این گروه را منتفی اعلام کرد. اما این گفتگوها در اوایل ماه دسامبر 2019 میلادی از سر گرفته شد. اکنون سوالی جست که زمانی که طالبان در مورد کاهش خشونت در شهرهای بزرگ افغانستان چراغ سبز نشان می‌دهند، چرا آتش بس را تامین نمی کنند؟ امی سوال در آغاز یک مصاحبه تلفنی پیش از آغاز برنامه از امین الله حبیبی مشاور ارشد پیشین نیروهای بین المللی در افغانستان پرسیدم و او در جواب برایم گفت
بیشتر از جنگجویانی که در سوی مخالفین می جنگن ابعاد انسانی این جنگ را و این درد و رنج را که جنگ متوجه مردم می کنن را نمی بینن متاسفانه و وقتی که آتش بس میشن و جنگجویان وارد شهرها میشن با مردم در ارتباط میشن میبینن که اینها مثل خودشان هستن، همون افغانهایی هستن که در کوچه و بازاری در اثر جنگ طرفین شهید میشن، جان خود را از دست میدن. این میتونه تاثیر بگذاره روی اونا که تقریبا پشت جبهه طالبان خالی شده و فکر میکنم که ترس و واهمه‌ای که در میان طالبان هست، در میان مخالفین هست که اگر آتش بس شود و این آتش بس حتی برای یک هفته باشه و حالا نگوییم یک ماه یا بیشتر یا دائمی، میتونم عقبه جنگ طالبان را کاملا از بین ببره و ترس مخالفین به نظر من همین است که بسیج دوباره جنگجویانشان در جبهات جنگ میتونه برایشان بسیار دشوار باشه.
ریاست اجرایی افغانستان چند پیش گفت که کاهش خشونت میتونه که راه را برای گفتگوهای بین الافغانی باز کنه. شما با این چه قدر هم نظر هستین؟
من فکر میکنم که ریاست اجرایی چندان در مسائل صلح و گفتگوهای صلح نقش آنچنانی نداره و این نظریاتی که داده میشه زیاد نباید جدی گرفت. این که موقف دولت افغانستان که اصرار داره بر این که آتش بس شوه و آتش بس دائمی باشه و این جزء پیشرفت باشه و حتی در سخنان آقای ترامپ هم وقتی که در افغانستان آمدن این مسئله مطرح شد. به نظر من این باید جزی از مسائل باشه که دولت افغانستان، هیئت افغانستان روش تاکید بکنه که اگر قرار است که ما به طرف گفتگوهای صلح بریم، گفتگوهای بین الافغانی بریم، چرا نباید آتش بس شود و طالبان و مخالفین افغانستان قصد دارن به هر حال که وارد یک پروسه سیاسی شوند و در این پروسه سیاسی نقش و جایگاه خود را خواهند داشت و بنابراین مسئله آتش بس باید جزئی از این گفتگوهای صلح باشه و البته نباید مانعی گفتگوهای صلح باشه.
عبیبی صاحب، سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود از افزایش تلفات ملکی در جنگ افغانستان ابراز نگرانی کرده. آیا ای چراغ سبز را که اکنون طالبان نشان دادن و منابع میگویند که بر یک هفته خشونت کاهش خواهد یافت، این میتونه که جلو کشته شدن یا قربانی غیر نظامیان در افغانستان بگیره؟
من متاسفانه چندان خوشبین نیستم. برای که وقتی میگیم کاهش خشونت معنیش چی است، تعریفش چی است، کاهش خشونت در کجا، آیا بمب‌گذاری انتحاری در شهرها نخواهد شد، آیا جنگ در جبهات نخواهد بود، آیا بر سر قرارگاه های نظامی ما حمله نخواهند شد، آیا سربازان ما جان خود را از دست نخواهد دادن، آیا در عرض کنم که بم های جاده ای گذاشته نخواهد شد، تمام اینها مسائلی است که تعریف نشده. کاهش خشونت یعنی چی؟ من معتقد هستم که تا زمانی که گفتگوها آغاز نشود و پیش فرض از اینا یا پیش شرطش همون آتش بس نباشه، ما کاهش خشونت را متاسفانه کاهش تلفات غیر نظامی را در افغانستان شاهد نخواهیم بود.
امین الله حبیبی، مشاور ارشد پیشین نیروهای بین المللی در افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
همانطور که در مصاحبه پیشتر هم از گزارش تازه دیدبان حقوق بشر در مورد تلفات غیر نظامیان اشاره کرده، مرگ ریاست جمهوری افغانستان این گزارش اکنون رد میکنه. در گزارش دیروزی سازمان آمده است که در 6 ماه نخست سال 2019 میلادی برای اولین بار در عملیات نیروهای افغان و آمریکایی به غیر نظامیان تلفات بیشتر وارد شده تا به عملات طالبان. اما صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت طالبان مقصر اصلی تلفات افراد ملکی‌اند. حمید حکیمی جزئیات بیشتر دارد.
گزارش سازمان بین‌المللی دیدبان حقوق بشر نشان می‌دهد که عملیات‌های نیروهای امنیتی افغانستان، آمریکا و گروه طالبان در 6 ماه نخست سال 2019 افزایش یافته است. بر بنیاد این گزارش، در این مدت حدود 8000 غیر نظامی در افغانستان تلف شدند و برای نخستین بار میزان تلفات غیر نظامیان در حملات نیروهای امنیتی افغانستان و آمریکا بیشتر از تلفاتی بوده است که طالبان وارد کردند. یکی از دلایل این افزایش تشدید حملات هوایی نیروهای آمریکایی عنوان شده است. این گزارش نشان می‌دهد در حملات هوایی نیروهای آمریکا و نیروهای امنیتی افغانستان در 9 ماه نخست سال 2019 حدود 1000 غیر نظامی تلف شدند که شامل بیش از 100 کودک می‌شود. این آمار 45% افزایش را نسبت به زمان مشابه در 2018 نشان می‌دهد. این گزارش همچنین افزوده که عملیات‌های شبانه قطعات خاصی نیروهای امنیتی افغانستان که از سوی CIA حمایت می‌شوند منجر به محاکمه صحرایی و ناپدیدشدن اجباری افراد شده است. این گزارش به عنوان مثال به عملیات شبانه قطعات خاص در ولسوالی زرمت پکتیکا که در آن 11 تن کشته شدند و همچنین عملیات این نیروها در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار که در آن 4 برادر کشته شدند اشاره کرده است. کاهش شکنجه در زندان‌های افغانستان نیز از مواردی است که در این گزارش به آن اشاره شده. اما این گزارش افزوده است حکومت افغانستان در بازخواست مقام‌های نظامی و برخی چهره‌های مهم سیاسی در پیوند به پرونده‌های آزار جنسی ناکام بوده است. سازمان جهانی دیدبان حقوق بشر میگوید هیچ طرف جنگ قوانین بین‌المللی را در پیوند به حفاظت از مراکز صحی در نظر نگرفته است. در گزارش این سازمان آمده که بیش از 8000 راکت و بمب از سوی نیروهای امنیتی افغانستان و آمریکا پرتاب شده که در 18 سال گذشته بی‌پیشی بوده است. پاتریشیا گازمن مسئول بخش آسیای دیدبان حقوق بشر میگوید
As fighting has dragged on, all parties to the conflict in Afghanistan have shown a blatant disregard for the laws of war and have caused appalling civilian harm. However, peace talks play out in 2020.
آیه سال در سال 2020 ادامه دارد، اما زندگی مردم عادی افغانستان وابسته به تعهدی طرفای درگیر است که بر اساس چنین تعهدی از غیر نظامیان محافظت کنند و پابند حقوق بشر باشند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان هم از طرفای درگیر جنگ افغانستان می‌خواهد به حفاظت از غیر نظامیان توجهی بیشتری به خرج دهند. شکرالله مشکور از این کمیسیون بر رادیو آزادی گفت:
د بشری حقوقو خپلوا کمیسیون همیشه د ملکی تلفاتو په موجودیت باندې خپل ژور اندېښنه څرګندوي او د جنگ لخکیر خو څه وختونه کوي چې د بشر دوستانه نړیوالو حقوقو موازینو ته درناوی وکړي، د ملکی وګړو د مال، ځان او انساني کرامت د ساتلو او د هغې په رعایت باندې ځان مکلف.
اما حکومت افغانستان این گزارش را رد میکند. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور غنی بر رادیو آزادی میگوید عاملی اصلی تلفات غیر نظامیان گروه طالبان و دیگر گروه های تروریستی هستند.
امید حکیمی جزئیات بیشتر از کابل ارائه کرد. تشکر از همکار ما. امان طوره که در گزارش خود گفت، مقام های دیدبان حقوق بشر طرف های درگیر جنگ در افغانستان از اینا خواسته شده که قوانین جنگ نقض نکنن و به غیر نظامیان آسیب نرسانن. شما میتونین این گزارش در وبسایت رادیو آزادی هم بخونین. آدرس ماست azadiradio.com.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی افغانستان بازشماری آرای 5378 محل را هفته آینده آغاز خواهد کرد. مسئولان این کمیسیون میگویند لست این محلات را تا پایان امروز در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات قرار میدهند. این در حال است که امروز روز دوم استیناف خواهی شکایات است. جاوید حسنزاده جزئیات دارد.
کمیسیون رسیدگی با شکایات انتخاباتی میگوید که تا پایان امروز لست 5378 محل را برای بازشماری آرایان در اختیار کمیسیون شکایات انتخاباتی قرار میدهد. قاسم الیاسی منشی و سخنگوی این کمیسیون روز چهارشنبه بر رسانه ها گفت که بازشماری آرا در این محلات هفته آینده آغاز می شود.
قرار شد که امروز تا پایان روز قرار شد که ما جدول را با اونا شریک بسازیم، یعنی یقینا تا فردا صبح شریک ساخته میشه یا امروز تا پایان روز و نیروهای تکنیکی مسلکی با توجه به ورگرن و دقیق معلوم نیست و آمادگی زیر دارن که برن با پای باشماری.
هرچند کمیسیون رسیدگی با شکایت انتخاباتی تعداد محلاتی را که آرای آنها ابطال شده دیروز 109 محل خوند، اما آقای الیاسی حالا میگوید که تعداد این محلات به 47 محل میرسد. وای گفت که روز گذشته به سبب مشکلات فنی 62 محل در بدخشان را که باید آرای آن بازشماری می شدند در میان محلات باطل شده اعلام کرده بودند. آقای الیاسی هرچند در مورد تعداد آرای ابطال شده 47 مورد توضیح نداد، اما گفت که این محلات در ولایت پکتیکا، اروزگان، فرا و کابل بوده است. در همین حال شماری از تیم‌های انتخاباتی میگویند که کمیسیون باید در ارائه ارقام به مردم دقیق باشد. رضوان مراد سخنگوی دسته انتخاباتی دولتساز در این مورد به رادیو آزادی گفت
این امی رقم سوی تفاهم ها تشویش ایجاد میکنه به مردم افغانستان، هم به تیم‌های انتخاباتی. کمیسیون شکایات های انتخاباتی کارهای خود را روشنایی قانون انجام بده و جایی که ما فکر میکنیم که به علت اقدامات غیر قانونی یا فشارهای یک تیم خاص یا عدم تفاهم بین دو کمیسیون ها آرای پاک مردم افغانستان زیر سوال بره، دو جماع استنفایی میکنه.
دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی نیز نظر مشابه دارد، اما میگوید که گزارش 47 محل باطل شده روز گذشته با این تیم شریک شده است. فریدون خازن سخنگوی این دسته انتخاباتی:
47 محلی که باطل شده برای ما رسمی ابلاغ شده، 109 یک اشتباهی بود که گفتن که 60 چند محل اشتباهی جمع شده بود و اینها اعلام کردند. امیدواری ما است که کمیسیون ها کمیسیون محترم شکایت در امار ارقام خیلی دقیق باشه، به خاطر که به رای مردم افغانستان کدام نگرانی پیدا نشود.
امروز روز دوم استناف خواهی شکایات است. کمیسیون رسیدگی با شکایت انتخاباتی میگوید که تا پایان روز گذشته نزدیک به 900 استناف خواهی را ثبت کرده است. اما امروز دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله بیش از 1000 مورد و دسته انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار نزدیک به 500 قضیه استناف خواهی را ثبت کرده است. رضوان مراد سخنگوی تیم دولتساز به رهبری محمد اشرف غنی نیز به رادیو آزادی گفت که این تیم هم به زودی بیش از 100 درخواست استناف ثبت می کند.
در یک خبر دیگر مربوط به انتخابات افغانستان، محکمه استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری 9 کمیشنر پیشین کمیسیون های انتخاباتی را به 2 سال و 6 ماه بند محکوم کرد. رئیس محکمه استیناف این مرکز در نشست علنی محکمه امروز گفت که زمان زندان اینو تن از روز گرفتاریشان حساب میشه. با این حال وکلای مدافع کمیشنران پیشین این تصمیم را غیر قانونی و سیاسی خواندند. جزئیات را در برنامه های بعدی رادیو آزادی و یا هم در وبسایت ما azadiradio.com دنبال کرده می توانید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. ویدیوی جدید در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد 2 راکت ایرانی در تیاری اوکراینی اصابت می‌کنند. روزنامه نیویورک تایمز این ویدیو را تایید کرده. این تیاره چهارشنبه گذشته پس از پرواز از میدان هوایی امام خمینی در تهران با 176 سرنشین سقوط کرد. در این حال حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته است آنهایی که مسئول سقوط تیاره مسافربری اوکراینی هستند باید پوزش بخواهند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
در تصاویری که از طریق کمره امنیتی ضبط شده و به صورت آنلاین نشر شده است، دیده می شود که 2 راکت ایرانی پس از پرواز یک تیاره مسافربری اوکراینی در تهران در این تیاره برخورد می کنند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز واقعی بودن این ویدیو را که به روز سه‌شنبه 14 ماه جنوری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده تایید کرده است. این روزنامه گفته که این راکت ها از یک پایگاه نظامی ایران 13 کیلومتر دورتر از تیاره اوکراینی شلیک شدند. به اساس این ویدیو، این تیاره با وجود اصابت 2 راکت که با فاصله زمانی کمتر از 1 دقیقه پرتاب شده است، فوراً سرنگون نمی شود بلکه آتش گرفته و به سوی میدان هوایی چرخ می خورد. تیاره بوئینگ شرکت هوایی بین المللی اوکراین چهارشنبه هفته گذشته 8 جنوری پس از پرواز از میدان هوایی امام خمینی در تهران سقوط کرد و تمام 176 سرنشین آن جان دادند. ایران به روز شنبه هفته جاری، یعنی چند روز پس از این سانحه هوایی، اعلام کرد که این تیاره به گونه غیر عمدی و بنابر خطای انسانی مورد اصابت راکت سپاه پاسداران قرار گرفته است. ایران قبلا رد کرده بود که تیاره اوکراینی را توسط راکت سقوط داده است. پس از آن که ایران پذیرفت تیاره اوکراینی در نتیجه برخورد راکت سپاه پاسداران سقوط کرده است، این کشور گواهی اعتراض‌های ضد حکومتی است. به اساس ادعا، در تصاویری که به صورت آنلاین نشر شده، پلیس و نیروهای امنیتی دیده می شوند که آتشباری می کنند و در برابر مظاهرچیان از گاز اشکاور استفاده کردند. مقام های ایرانی این ادعا را رد کردند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز خواستار وحدت ملی شد و گفت آنهایی که مسئول سقوط تیاره مسافربری اوکراینی هستند باید پوزش بخواهند. روحانی پیش از این خواستار ایجاد محکمه ویژه برای بررسی این رویداد شده بود. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ایران به روز سه‌شنبه گفت برخی افراد در پیوند به این سانحه بازداشت شدند، اما در مورد شمار آنها جزئیات نداد. او در این حال گفته است که حدود 30 نفر در جریان اعتراضها بازداشت شدند. خبرگزاری تسنیم ایران گزارش داده است که یک تیم متخصصین کانادایی دیروز از محل سقوط تیاره دیدن کرد. در این رویداد 82 ایرانی، 57 کانادایی، 11 اوکراینی، 13 افغان، 10 شهروند سویدن و 3 بریتانیایی جان دادند.
به برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
در اینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه پنج و نیم عصر به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از آرش معین می شنوید.
بر اساس گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر، تعداد تلفات افراد ملکی در سال 2019 میلادی در افغانستان به سابقه بوده است. بر اساس این گزارش، در 6 ماه نخست آن سال بیشترین تلفات به افراد ملکی توسط نیروهای افغان و آمریکایی وارد شده است. حکومت افغانستان این گزارش را رد کرده است. وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید در حال حاضر شاهراهای عمومی این کشور برای رفت و آمد وسایط باز است. در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک در ولایت فراه یک کودک کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. پلیس کندهار میگوید از حملات راکتی بر میدان هوایی این ولایت جلوگیری کرده است. بر اساس توافق بین شرکت‌های افغان و چینایی در جریان 5 سال آینده 62 هزار تن جلغوزه از افغانستان به چین صادر خواهد شد. رئیس جمهور ایران میگوید افراد مسئول در سقوط طیاره اوکراینی که در نتیجه آن 176 تن به شمول 13 افغان کشته شدند باید معذرت بخواهند. تظاهر کنندگان در لبنان به سرکها برآمده خواستار ختم خلای قدرت سیاسی در آن کشور شدند. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید وضعیت حقوق بشر در سال گذشته میلادی در روسیه وخیم بوده است. رئیس جمهور روسیه میگوید باید کارهای بیشتر برای رشد نفوذ در آن کشور انجام داده شود. و مجلس نمایندگان آمریکا امروز در مورد این که آیا مسئله استعفای رئیس جمهور دونالد ترامپ را به مجلس سنا این کشور راجع سازد یا خیر تصمیم خواهد گرفت.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. پیش از اینکه برنامه‌های هفتوار رادیو آزادی این نشر شوند، چند خبر ورزشی با همکارم فرشتن ندا.
کرکت بازان 19 سال افغانستان تیم کرکت بازان 19 سال انگلستان را شکست داد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این بازیکنان در بازی تمریناتی از تیم انگلستان با تفاوت 21 دوش پیروز شد.
ما پروسه ختم دیوال میگن آنه که تیاران مدی انشالله چه پرادوان رسمی بگو که دو منوال جا پرسمی بگو که هم افغان نداره خیل افتران نولدی.
آقای هوتک میگوید در این بازی های تمریناتی در کنار آمادگی ورزشکاران مشخص می شود که کدام بازیکن تا چه حد توانایی دارد. با گفته آقای هوتک، بازیکنان افغانستان در این بازی های تمرینی برای انگلستان 206 دوش هدف تعیین کرد که بازیکنان انگلستان نتوانستند با آن برسند. بازی وشوی افغانستان برای اولین بار در المپیک بین‌المللی ثبت شد. سید رحمان یورش رئیس فدراسیون وشوی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که پیش از این بازیکنان وشوی افغانستان تنها در بازی های آسیایی بازی می کردند، اما پس از این در مسابقات بین‌المللی هم اشتراک می کنند.
در 8 جنوری 2020 شورای المپیک جهانی اعلام کرد که اوشو می تونه که در پروژه المپیک جهانی رفت کنه و در کلی از می تونه که در سال 2022 در مسابقات المپیک جوانان که در داکار البته این مسابقات دایر میشه اوشو می تونه که اشتراک کنه.
به گفته آقای یورش همکنون 28 تا 30 هزار جوان در رشته ورزشی وشو فعالیت می کنند که 150 تن آنان را دختران تشکیل می دهد. به گفته آقای یورش فدراسیون وشو به طور رسمی در سال 1382 به فعالیت آغاز کرد و در حال حاضر حدود 400 باشگاه وشو در 28 ولایت افغانستان فعالیت دارند. و با وجود حمایت لیونل میسی از سرمربی بارسلونا، وی از مربیگری برکنار شد. با گزارش آژانس‌های بین‌المللی ورزشی، این مربی اسپانیایی که ارنستو نام داشت از مربیگری برکنار و کیک استین سرمربی سابق ریال به جای وی تعیین شده است. لیونل میسی در واکنش به این خبر در صفحه توییترش نوشته است که از تابستان 2017 او را تمرین می‌داد و گفته است که او یک مربی حرفه‌ای و یک انسان برجسته است و برای وی موفقیت‌های بیشتر آرزو کرده است.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اکنون برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها آماده نشرند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام به شما شنونده های گرامی، امید است که ماحول خانواده هایتان گرم بوده و برنامه های رادیو آزادی را تعقیب نمایید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد فقر و گرسنگی که یکی از چالش های حقوق بشری است بحث میکنیم و مهمانی را که در